سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. علی آله طیبین طاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت پیامبر عزیز و نورانیمون و بنا به نقلی شهادت وجود نورانی امام مجتبی سلام الله علیه رو از خداوند متعال میخوام به حق این ذوات مقدس همه ما رو جزء محبین و پیروان و عزاداران واقعی اون حضرات قرار بدهد انشاءالله، و آنچه میگیم، آنچه میشنویم و آنچه از ما سر میذاره برای خودش و در راه خودش مقدر و مقرر بفرماید انشاءالله. این سه روزی که انشاءالله خدمت شما سروران هستم اگر عمر باقی بود، یه بحثی رو مرور میکنیم در باب رؤوس فعالیت های پیامبر عزیزمون. در مورد پیامبر عزیزمون وقتی صحبت میشه به صورت پراکنده نکاتی در باب زحمات اون حضرت و نتیجه تلاش های اون حضرت میشنویم، اما اگر بخوام یک بار به صورت منقح و مشخص بگیم که طی این 23 سال پیامبر چه کردن، یعنی رؤوس فعالیت های پیامبر چه بود و چه نتیجه‌ای در پی داشت و این بحث به چه درد امروز ما میخوره، یعنی آنچه از پیامبر سرزد در چند محور، این بود، این شد، امروز ما این بهره رو میتونیم ببریم. انشاءالله این سه روز در مورد این بحث با هم نکاتی رو مرور خواهیم کرد. یه مقدمه رو عرض بکنم برای ورود به بحث. اینکه 23 سال تلاش پیامبر ابعادش چیاست و اون حضرت چه کردن، این قطعا قابل درک نیست. یعنی اینکه پیامبر حقی به گردن ما و به گردن بشریت داره، ما بگیم میخواییم اون حق رو تبیین بکنیم، حتما این حرف حرف گزافی است. ما نمیتونیم حق پیامبر رو به گردن خودمون و گردن بشریت اینو تبیین بکنیم، پس حتما این رو نمیخواییم سراغش بریم. ما میخواییم یه اشارهی به رؤوس تلاش ها بکنیم، در حد بضاعت خودمون بهره ببریم. همین. نکته دوم در مورد مقدمه اینه که ما مأمور به الگوگیری هستیم. این که بلکن فی رسول الله اسوتون حسنه، این رو حمله بر یه تعارفی بکنیم، یعنی این که به ما گفتن که الگوی شما پیامبره، این یه جور تعارفه تا ما برگردیم بگیم که ما کجا پیامبر کجا. نه، این یه واقعیتیست که ما برای الگوگیری باید به پیامبر نگاه بکنیم، یعنی خودمون رو با پیامبر مقایسه بکنیم. بله، ما کجا پیامبر کجا، ما همینجا، پیامبرم همینجا، او یه انسانیست مثل ما، انا بشران مثل کن. پس این بحثی که داره مطرح میشه با این هدفه که ما قرار از پیامبر الگو بگیریم و به اون وجود نورانی نگاه بکنیم، در مسیر پیامبر شدن و شبیه شدن به پیامبر حرکت کنیم. اینم قطعی است. پس این که وصف ویژگی های پیامبر، تلاش های پیامبر برای چی مشخصه؟ برای اینکه ما بخواهیم تو همون مسیر حرکت بکنیم. سه، روند بحثمون این شکلیه. اول وضع موجود رو بگیم، پیامبر که اومد وضع چی بود، پیامبر چی تحویل داد، امروز ما چه بهره ای از این میتونیم ببریم که پیامبر برای اینکه این وضع موجود و به وضعیت مطلوب برسونه تو این شرایط چی کار کرد. ما همون کار رو امروز تکرار بکنیم، تو هر محور این شکلی بحث میکنیم. و نکته چهارم این که پیامبر پیامبر کیاست، این بحث رو با از این جهت عرض میکنم که گاهی اوقات کاملا آمدانه میگن پیغمبر اعراب جاهل. خب پیغمبر کیا بود؟ عربهای جاهل. عربهای جاهل یعنی چی؟ یعنی پیامبر مبعوث شد برای عربهای جاهل. اولا که پیامبر مبعوث شد برای کل بشریت، تو بشیر و نذیری للعالمین نه للاعراب. پیغمبر همه بشریته، اما در مورد همون مخاطبان پیامبرم یه شیطنتی داره اتفاق میفته. اون چیه؟ میگن پیغمبر مبعوث شد برای عربهای جاهل یا در میان عربهای جاهل. جاهل یعنی چی؟ این که عربها جاهل بودن یعنی یک سری انسانهای عقب مانده و نادانی بودن که شما اگر به اونها چند تا مثلا انگشت رو نشون میدادید میگفتید اینا چند تاست نمیتونستن بگن، خنگ و نفهم بودن. آیا معنای اعراب جاهل اینه؟ نما یه سری مستشرقینی که منصفانه بحث کردن کاملا اینو رد میکنن. من اول سوال بپرسم، پیامبر عزیز ما مبعوث شد، قرآن بر اون نازل میشد و قرآن رو میخوند، سوره نازل شد بسم الله الرحمن الرحیم، حضرت شروع کرد خوندن. همه مورخین اینو گفتن که وقتی پیامبر یک بار آیاتی که بر اون نازل شده رو میخوند، یک عده‌ای با یک بار شنیدن آیاتو حفظ میکردن. خب یه انسان جاهل به معنای عقب مانده ذهنی میشه عباراتی با این درجه از فصاحت و بلاغت رو یه بار بشنوه و حفظ بکنه؟ میشه همچی چیزی؟ بعد اون وقت همینا میشن کتاب، نویسندگان و قرا، خوانندگان قرآن. عربا جاهل بودن یعنی چی؟ یکی از مستشرقین عبارت خوبی به کار میبره، میگه عربها جاهل بودن، این جهل در مقابل علم نبود، در مقابل حلم بود. یعنی جاهل بودن علم داشتن، ولی جاهل بودن حلم نداشتن. میشه آدم جاهل باشه عالمم باشه؟ معلومه که میشه. خیلی ها علم دارن، به یه تخصصی، به یه مهارتی رسیدن، ولی جاهلن. مثل یه فردی که شما فرض بفرمایید متخصص ریه است، خودش سیگار با سیگار روشن میکنه. این عالمه جاهله؟ عالمه ولی جاهله. عرب ها علم داشتن، ستاره شناس بودن، هواشناس بودن، نساب بودن، علم انساب میدونستن، علم داشتن عرب ها. اگر علم نداشتن، این تمدن چند صد ساله‌ای که هنوز ما داریم بهش افتخار میکنیم و کی ایجاد کرد؟ بخشی از اعراب و مردم ایران. خب این که اعراب جاهلن به این معنا نیست که اینها یک سری عقب مانده ذهنی بودن. تو برخی نقل تاریخی هست دو تا عرب از یه شهری حرکت میکردن برن یه شهر دیگری، فرض فرمایید از مثلا یثرب برن به سمت شام. تو راه سوار بر شتر، یکی به اون یکی میگفتش که چه کنیم در طول راه، خسته میشیم دیگه، یکم حرف میزدن. بعد میگه بازی بکنیم. بازی کنیم چه بازی؟ شطرنج. تو ذهنشون 64 تا خونه و 32 تا مهره رو تصور میکردن و شروع میکردن با هم شطرنج بازی کردن. اینو فقط کسی میفهمه که بلد باشه. محاله ما بتونیم کار بکنیم. شما 64 تا خونه و 32 تا مهره رو به ذهن بسپاری که هر کدوم کجا هستن. این یه ذهن بسیار جباری میخواد. عرب ها این شکلی بودن. عرب ها جاهل بودن، آره، یعنی حلیم نبودن، بردبار نبودن، حرف حساب گوش نمی کردن، متعصب و کله خشک و بله اینا بودن، اما به شدت مهمان نواز بودن. دراز کشیده بود توی چادرش و پرده چادر بالا بود. یک کسی اومد وارد بشه، این همینطور که دراز کشیده بود دستشو آروم تکون داد، اینجوری کرد وارد نشد. طرف وارد نشد. دو ساعت گذشت و این فرد خارج شد. گفت میخواستم بیام شما رو ببینم، شما مهمان نوازی، چرا اجازه ندادی بیام داخل؟ کفی سری پشه اومده بودن توی چادر، می اومدی داخل اینا میترسیدن بلند میشدن، خلاف مهمان نوازیه. تو می اومدی توی نیوونا بلند میشدن. یعنی مهمان نوازی در حد دیوانه کننده. پشم باشم مهمونم. به شدت سلحشور بودن و جنگاور، به شدت. حالا با حماقت جنگاوری میکرد ولی نترس بودن. فوق‌العاده سخنور و خوش‌حافظه بودن. 7 اثر از اینها به کعبه آویزان بود. به جهت ادبی قرآن اومد که اینا رفت کنار و الا خارق‌العاده است. خارق‌العاده. عرب ها این شکلی بودن، جاهل بودن، یعنی کله خوش بودن. هر چه حرف حساب میزدی لجبازی میکردن، بودن نه همون که خودمون میگیم درسته، نه اینکه عقب مانده ذهنی بودن. این مقدمه چهارم رو چرا میگم؟ میگم پیغمبر اعراب جاهل، پیغمبر جاهل ها، پیغمبر اعراب مثلا نادان فلان، حواستون هست آروم آروم پیغمبر به خاطر مخاطبش هی داره میاد پایین تر؟ پیغمبر جاهلا، نه خیر. پیغمبر پیغمبر یه قومی بود که به جهت سخنوری، به جهت زباندانی، برخی ویژگی های شخصی ممتاز بودن در زمان خودشون، ولی چون متعصب بودن این ویژگی های خوب در مسیر غلط قرار گرفته بود. این مقدمه. خب پیامبر چه کرد؟ در طول 23 سال پیامبر عزیز ما 4 کار کردن که اولیش رو عرض میکنم، شاید ورودی دومی رو هم عرض بکنم و بقیهش برای 2 آتی انشاءالله. اولین محوری که پیامبر عزیز ما تمام تلاشش رو مصروف اون کرد، عدالت مطلق و بدون اقباس بود. عدالت بدون هر گونه تعارف، هر گونه استانداردهای دوگانه و سگانه و کج و کوله کرده اینا رو بذارید کنار، عدالت مطلق بدون اغماز، با هیچ کس شوخی و تعارف نداره. خب پیامبر برای عدالت تلاش کرد. وضع جامعه چی بود؟ با تلاش پیغمبر به کجا رسید؟ در مورد وضع موجود جامعه صدر اسلام یکی دو تا نمونه رو عرض میکنم. یک کسی از دنیا میرفت، میکشتنش، کسی مرتکب قتل دیگری میشد. خانواده او چه کار میکردن؟ خصوصا پدرش. پدر مقتول به عنوان صاحب ثار، رسمی بود به نام ثار با 3 خونخواهی، باید حرکت میکرد و خونخواهی میکرد. تا کجا؟ 1 10 50 100 مهم نی. وقتی 1 از قبیله ما کشته شده، من به عنوان پدر مقتول قبیله رو حرکت میدم، بلند میکنم، میریم برای انتقام گیری. خب 1 رو کشتن، دیگه مهم نیست 1 رو کشتن، مهم اینه که ما چقدر انتقام بگیریم آرام میشیم. میرفتن ممکن بود تمام قبیله مقابل رو قتل عام بکنن، تمامشونو بلا استثنا، زن و مرد و بچه و بزرگ، همه رو بکشتن. چرا؟ چون 1 کشته شده. یه اعتقادی داشتن، میگفتن حامه، حامه با هر دو با هی دو چشم، معتقد بودن یه حیوانی شبیه جغد وقتی 1 به قتل میرسه میاد بالای قبر این، اونجا که به خاک سپردن، میشینه و دائما صدا میکنه اسقونی اسقونی، منو سیراب کنید. و این تا خانواده قاتل، خانواده مقتول قاتل و قوم و قبیله و کس و کارش رو تیکه تیکه نکنن، این حیوان ساکت نمیشه. این همچنان میگه اسخونی، منو سیراب کنید. و ندای این باعث میشه که روح اون مقتول در عذاب باشه. حماقت رو میبینید؟ و میکشتن. حالا 1، 2، 10، 100. قرآن آیه نازل کرد که و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف. اما تو قد اسراف نکنین، یکی کشته یکی بکشید، تموم شد. موقعی که جناب عبدالمطلب رسم گذاشت که از این به بعد اگر کسی کشته شد با 100 شتر دیه بدیم، بسیاری از اعراب به عبدالمطلب گفتن احترامت واجب، اما این حرفت مطلقا قابل قبول نیست، مطلقا، و نپذیرفتن تا زمان بعثت پیامبر عظیم. یعنی چی که صد تا شطور خون و خون میشوره؟ اعتقادی که بعضی از قبائل منحرف تو دنیا هنوزم که هنوز دارن، یعنی دادگستری و اونا نه، خودمون میریم خون رو با خون میشوریم. همین، این یک نمونه. نمونه دوم، نظام طبقاتی. در چه حدی؟ در این حدی که مولا و عبد، و این مولا نسبت به عبد چه اختیاری داره؟ جان او، مال او، ناموس او، همه چی در اختیاره. من غلام دارم، این غلام الان خلاف میل من عمل کرده، او رو گردن میزنم، میزنم. مال خودمه دیگه. یعنی کاری که با یه حیوان هم انسان نمیتونه بکنه، قشنگ با یه انسان میتونستن این کار انجام بدن. زورگویی. اومد یه مرد زبیدی به مکه، به عاص بن وائل گفتش که یه جنسی دارم، میخری؟ او بله. این اجناس رو داد و عاص بن وائل اجناس رو که گرفت راه افتاد بره. و پولش او نمیدن. خب جنس رو دادن، با هم صحبت کردیم که اینقدر پول. گفت نمیدم پول، هر کار میخوای بکنی بکن. این مرد زبیری رفت بالای کوه ابو قبیس، همون کوهی که در مکه هست، رفت اون بالا وایستاد، شروع کرد ندا دادن که تو این شهر یه مرد نی حق ما رو بگیره. چند تا جوان شنیدن، از جمله پیامبر عزیز ما. اینا اومدن گفتن چی شده؟ گفت من اومدم وارد این شهر شدم، تاجرم یه جنسی آوردم، دادم به عاص بن وائل، الان میگم پولشو بده، میگه نمیدم، با اینکه صحبت کردیم نرخم تعیین کردیم. اینا رفتن سراغ عاص، چند تا جوان رشید جنگاور، گفتن پول اینو بده. خواست استنکاف کنه، گفتن میدی یا بگیریم ازت؟ گفت نمیدم. پولو گرفتن دادن بهش. نشستن چند نفر بودن، حالا عددشون اختلافیه، پیمانی بستن، حلف الفضول، پیام این پیمان جوان مردان، و گفتن از این به بعد تو مکه دیگه معروف بود، هر کس وارد مکه میشد بهش ظلمی میشد، میگفتن برو سراغ فضول، سراغ جوان مردان. میومد میگفت فلان کس حق من رو ضایع کردیم، اینا میرفتن میگرفتن. در اواخر حیات پیامبر عزیزم، این قبل از بعثت پیامبر ها، جوونی ازش شاید 20 سالشون بوده، پیامبر اواخر اون تو 60 سالگی میفرمودن اگه الان یه کسی بیاد سراغ من بگه بر اساس پیمان حلف الفضول فلانی به من ظلم کرد، تو برو حق من رو بگیر، حضرت میفرمودن من حرف او رو اجابت میکنم، میرم حقش رو میگیرم. بعد مثلا 40 سال که از اون گذشته بود. این عدالت ستیزی و اهل ظلم بودن با بعثت تمام شد؟ نه، نه. بعد از اسلام تو جنگ بدر، دقت کنین، جنگ بدری که اولین جنگ با اخلاص، 313 تا یار پیامبر اومدن جلو، 950 نفر تا دندان مسلح بودن، جنگ که تمام شد پیامبر شروع کردن غنایم رو تقسیم کردن. سعد بن ابی وقاص، پدر همین عمر سعد ملعون، اومد جلو و به پیغمبر اعتراض کرد که مثلا ما در مکه بودیم، به تو ایمان آوردیم، جز قریشیم، و تو داری به ما و این مردم مدینه انصار یکسان غنیمت میدی؟ که حضرت فرمودن شما با همین ضعیفان پیروز شدید. یعنی این روحیه عدالت ناپذیری و خود برتربینی و زیاد خواهی بعد از بعثت پیغمبرم به قوت خودش باقی بود. خب نتیجه تلاش پیغمبر چی شد؟ اول بگم قرآن این بحث رو چقدر جدی گرفت. تا اینا مثال زیاد داره از این ظلم ها، اگر بخوام بگم مثلا در ارتباط با خانوم ها، قبل از این که یه مردی صاحب فرزندی بشه، دختری که هنوز همسرش باردار نشده رو وقتی یکی در می آورد، دو تا عرب با هم یه شرطی می‌بستن، میگفت بچه دار شدم دختر بود زن تو، اصلا بچه‌ای نداری که الان باش، هر وقت همسرم باردار شد اگه بچه دختر به دنیا اومد 9 سال 10 سال شد زن تو. خب بچه خواستش چی میشه، میل او چی میشه، رضایت او اصلا مهم نیست. و گرفتاری‌های دیگری که زن جزء ارثیه بود، یعنی نه فقط دنیا میرفت شمشیرش و زمینش به هر کی میرسید، زنش هم به همون میرسید. خب این زن میرسید به پسرش دیگه، بعضی وقتا پسر با مادرش ازدواج میکرد. بعضی وقتا مادرش رو کنیز خودش قرار میداد، بعضی وقتا هم لطف میکرد اینو آزاد میگه. این وضع ظلم الا ماشاءالله مستاق داریم. قرآن اومد گفت لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. تمام انبیا و تمام کتب هدفشون قسطه. پیامبر تو بگو امر تو لعدل بینکم، من بهم امر شده که به عدالت رفتار بکنم، چون ان الله یأمر بالعدل، برای عدل بی اقماس. تونست پیامبر عمل پیامبر رو تو دو نمونه به بعد فرمایش امیرالمؤمنین، یه زنی دزدی کرد از بنی مخصوم، دزدی کرد، دزدی یه وقت شروط قطعیت رو داره، باید چهار تا انگشت رو قطع بکنن، بعضی وقتا نه اون شروط رو نداره، تعزیر میکنن، یه شلاقی، جزای نقدی، زندان، یه چیزی. این خانومی که از بنی مخصوم دزدی کرده بود تمام شروط قطعیت رو داشت، یعنی مال رو از حرز در آورده بود، خودش بود، اون ارزش مال کامل بود و الابد چهار تا انگشتش قطع میشد. حالا این خانم کیه؟ یک زن مجلله از یه خانواده معروف، از یه طایفه بسیار آبرومند. اینا یه تیره ای از قریشن بنی مخصوم. گفتن چیکار کنیم؟ این که مثلا جزء آقازادگان، جزء اشخاص متشخصی نمیشه که دستش قطع بشه. گفتن میریم پیش پیغمبر یه پادر میونی میکنیم که کار در بیاد. یا حالا ام سلمه بود همسر پیامبر، یا زید ابن حارثه پسرخوانده پیامبر، یا اسامه ابن زید پسر زید، یکی از این ستا بود. گفتن تو برو سراغ پیغمبر رو بگو که حالا آقا شما اگر ممکنه یه جوری رسیدگی بکنین که این دزدیش دزدی غیر قطع بشه، جزای نقدی بشه، آبروش حفظ بشه. اون آدم پیش پیامبر، پیامبری که همیشه با نرمی و آرامش و اینها برخورد میکنن، گفتم که آقا مثلا اگر میشه این زن. گفت یک مرتبه دیدم قیافه پیغمبر برافروخته شد. حضرت اومدن خطبه خوندن، فرمودن که اومدن پیش من شفاعت میکنن از کسی که حد خدا باید بر او جاری بشه. به خدا قسم اگر دخترم فاطمه سلام الله علیها این کار رو کرده بود، من دست او رو به عنوان سارق قطع میکردم. امت من، اقوام قبل هلاک شدن به خاطر این که مجازات ها رو در مورد ضعفا اجرا می کردن، ولی به اقویا که می رسیدن سعی می کردن یه جوری موضوع رو رد کنن. حالا یه تبصره، یه ماده، یه استثناء، یه عفوی، یه چی نمی شه دستش باید قطع بشه. و پیغمبر دستور دادن دست اون زن رو قطع کنه. خب یه ده با پیغمبر دشمن بشه، یه ده خوششون نمیاد، نیاد. عدالت همینه، طبیعیه که یه جایی ما یه کاری میکنیم حکم خدا رو اجرا میکنیم، یه نمیپسندن. از این نباید ترسید. آقا میفرمودن یه وقتی یه آقای روشن فکری بود، اون اوایل انقلاب آدم صاحب فکری بود، صاحب اندیشه‌ای بود، حالا به نظرات متفاوتی هم داشت. یه روزی اومد در یه جمعی، من بودم، مرحوم شهید بهشتی بود، مرحوم آقای هاشمی بود، مرحوم شهید باهنر بود، اومدن ما هم نشسته بودیم. این اومد سمت من، حالا یه مثلا لطفی با آقا داشته، اومد و خوش و بش و خیلی گرم گرفت و اینا، و بعد دیگه خلاصه بعد مدتی هم رفت و مدتی گذشت، یکی دو سه ماه بعد انقلاب که امام بعد از همه پرسی اعلام کردن دیگه خانم ها تو ادارات باید حجاب رعایت کنن، بدون حجاب نه تو ادارات باشن. آقا میگفتن این اومد سراغ من برافروخته، اومد گفت آقا این چه، حالا آقا که اون موقع نمیگفت مثلا آقا آی خامنه‌ای چه وضعیه، چه حکمی امام داده، گفت و رفت، که رفت. یعنی سر این حکم این دیگه کلن دلش با ما چرکی شد، با انقلاب حکم خداست چیکار کنیم؟ خب نه، حالا اینو نگی دیگه، شرابم نگی دیگه، قمارخونه ها رو نگی دیگه، کلن کرکره دین و انقلاب کشیم پایین. نمیشه شما بگی احکامو نگو، احکامو اجرا نکن که یه عده احتمالا خوششون نمیاد. خب نیاد، دست این زن باید قطع بشه. آقا خودش و قبیلش نسبت به پیغمبر بدبین میشن، بشن. ما دعوای شخصی نداریم، اما حد الهی باید اجرا بشه، با شوخی و تعارف که نمیشه که. حضرت اومدن در اواخر عمر شریفشون در میان اصحاب فرمودن که اگر کسی حقی به گردن من داره که من حواسم نبوده، ظلمی کردم، لطمه ای زدم، اینا، من آماده قصاصم. حالا اصحاب نشستن، سالهای آخر حیات پیامبر، بعضی هم میگن این روزهای آخر بوده، یه کسی دستشو گرفت بالا گفت من یه حقی به گردن تو دارم. اصحاب همه اصلا کار نداریم حق چیه، بابا حالا پیغمبر گفتن اینقدر به گردن ما حق و چیزی هم بود، حالا نمیخواد بگی، گفت یه حقی. حضرت فرمودن بگو حقت چیه. وسط جمع گفت روزی که داشتیم برای جنگ بدر میرفتیم، شما این مثلا چوبی هرچی دستتون بود که مثلا میخواستید به مرکب بزنید حرکت بکنه، این خورد تو سینه من و من الان میخوام شما رو قصاص کنم. حضرت فرمودن که بسیار خوب، مثلا برین همون چوب رو بیارین، یه چوبی رو بیارین بدین که ایشون بیاد من رو قصاص کنه. یاران پیامبر همه دارن به این نگاه میکنن، حالا خورده دیگه، عمدن که نبوده. اینم بلند شد از ته جمعیت که بره جلو. حالا دیگه تصور میشه، همه میگن ولش کن بشین بگذر، نه زده باید بزنه. اومد جلو، چوبو دادن دستش. همه یاران حضرت ناراحت که این چه کاریه، حالا یه مطلبی بوده فلان اینا. حضرت فرمودن که به کجات خورد؟ گفت مثلا به اینجا، به سینم خورد. حضرت لباسشون رو دادن کنار که این چوبو بزنه تو سینه حضرت. همه صحابه هم ناراحت دارن خودخوری میکنن. این اومد جلو و خودش انداخت تو بغل پیغمبر، شو که از سینه پیغمبر بوسیدن. حضرت فرمودن قصاص کن دیگه. گفت دستم بشکنه، هیچ بهانه‌ای و هیچ فرصتی بهتر از این گیر نمیومد که من سینه مطهر شما رو ببوسم. تو مال بهانه بود. واقعا حضرت فرمودن بزن. چوب سهوًا خورده، غیر عمدی خورده. خورده، غیر عمدی نداره، خورده، باید قصاص کنه. یعنی سطح جامعه رو تا کجا پیامبر کشیده بالا. آقا من داشتم رد میشدم، پام خورد به شما، معذرت میخوام. آقا نه معذرت میخوام، حواسم نه، ولی پام خورد به شما، حلال کنید، ببخشید. ما رو اینجوری بار آوردن، به ما اینجوری گفتن. حق مردم این قابل اقماس که نیست که، قابل کوچیک شمردن که نیست که. پام میذارم رو کفش شما، شما راضی نباشید، این روزه مستحب، اون پام رو کفش شما گذاشتم حق الناس حرام. به همین راحتی. امام رحمت الله علیه جای دعوت بودن، تشریف بردن، برگشتن. بعد میزبان گفت آقا دعوت بودین، چرا نمیدین؟ امام فرمودن من اومدم، دم در دیدم کفش ریخته، من اگه بخوام بیام داخل مسجد باید پام بزنم رو کفش مردم، حرامه، نتونستم بیام داخل. بعد میریم پیاده روی 40، سیگار رو روشن کردم، تمام پشت سریای من دارن اذیت میشن از دود سیگار. خب اون پیاده روی مستحب به این آزار حق الناسه. دین قشنگی و زیباییش به جامع الاطراف بود، همه چی سر جاشه، همه چی سر جاشه. خدا رحمت بکنه جمعی رفتگان ما و شما رو. پدر ما آیت الله مهدوی کنی میفرمودن که کسی اگر تو نماز صدای گوشیش بلند شد، این مدیونه، به همه مدیونه. من دارم با خدا صحبت میکنم، ما داریم با خدا صحبت میکنیم، این صدای زنگ موبایل شما حواس همه ما رو پرت کرد. این دین نیست، این حق الناس نیست. دین یعنی این، و این بخش های دینه که دل آدم رو میبره، ملاحظه حق دیگران. میخوام نماز بخونم، خودم میزنم به این به اون، میرم جلو، الان چی شد؟ این نماز بود؟ مراسم برگزار میکنم، یه باندی میذارم لبه پشت بوم، 5 تا 6 تا همسایه در عذاب، این اسمش چیه؟ این مسیر که پیامبر درست کرده توسط امیرالمؤمنین ادامه پیدا کرد. علی ابن رافع مسئول خزانه بصره است، خزانه دار بصره. بعد از جنگ جمل، تو جنگ جمل که گردنبندی به غنیمت گرفته شد، این تو خزانه بصره بود. ام کلثوم دختر امیرالمومنین اومد سراغ علی ابن رافع، گفتش که این گردنبندی که غنیمت گرفته شده رو میشه من برای عید اضحا، عید قربان 3-4 روز امانت میگیرم، مثلا بندازم گردنم یه چیزی هم جاش میذارم، بعد 3 روز میارم میدم. گفت خب اشکال نداره. بله، گردن بند داد، یه چیزی گرفت و ام کلثوم گردن بند آورد. مثلا وقتی که 2-3 روز عید قربان که مردم میان مثلا دیدنشون و اینا، قشنگ میشه. امیرالمومنین اومدن یه نگاهی کردن، گفتن که این گردن بند از کجاست؟ ام کلثوم گفت که از علی ابن رافع گرفتم، میسی هم گذاشتم. حضرت رفتن بالا سرش گفتن تو به چه حقی اینو دادی؟ بعد فرمودن به خدا قسم اگر ام کلثوم بابتش چیزی نمیذاشت و زماندار نبود، رهان مقبوزه نبود، بر ام کلثوم حد جاری میکردم، شلاقش میزدم. پس سریع گفتم ببر بده، هرچی هم گشتی بگیر. به چه حقی گرفتی؟ امانت. با چی امانت گرفتی؟ چرا به تو امانت دادن؟ بشی به تو دادن. ادبیات حضرت رو با حکامشون ببینیم، ببینیم اون عدالتی که پیامبر آورد تا کجا پیش رفت. برای امیرالمومنین یه صلوات هدیه بفرمایید. روز شهادت پیامبر این صلوات شایسته نیست. برای پیامبر و امیرالمومنین صلوات خوب خط بفرمایید. یکی از والیان حضرت سوء استفاده میکنه. اینم عرض بکنم، امروز ببینیم یه جایی یه کسی تخلف اقتصادی میکنه، میگن بله نمیدونم این حکومت اسلامیه فلان. زمان امیرالمومنین هم حاکمان و والیان امیرالمومنین تخلف اقتصادی میکردن. مهم اینه که برخورد بشه، بلا اینکه یه والیان انتخاب کنیم هیچ تخلفی نکنن. امیرالمومنین هم والیانش تخلف میکردن، پیغمبر هم میکردن. حضرت به یکی از اینها میگه دشمنت بی پدر باد، گویا میراث پدر و مادرت رو به خانه میبری. سبحان الله، آیا به معاد ایمان نداری و از حسابرسی دقیق قیامت نمیترسی؟ ای کسی که در نزد ما از خردمندان به شمار میآمدی، چگونه نوشیدن و خوردن را بر خود گوارا کردی در حالی که میدانی حرام میخوری و حرام مینوشی؟ چگونه با اموال یتیمان و مستمندان و مؤمنان و مجاهدان راه خدا کنیزانی میخری و با زنان ازدواج میکنی که خدا این اموال را به آنان واگذاشته و این شهرها را به دست ایشان امن فرموده است؟ تو به چه حقی از اینا داری استفاده میکنی؟ من پدر مادرت اینا. جای دیگه ای حضرت در این از نامه 41 بود، جای دیگری حضرت در نامه 71 این نامه رو بعضی هم میگن به ابن عباس بوده، یعنی پسرموی امیرالمومنین و پیامبر، مفسر قرآن، ناقل حدیث. اصلا ابن بعد یه عده میگن نه این ابن عباس نبوده، به خاطر اینکه خیلی این ادبیات تنده، ولی برخی از مورخین میگن نه خیر این به ابن عباس بوده. حضرت میفرمایند که پس از یاد خدا و درود، همانا شایستگی پدرت مرا نسبت به تو خوشبین و گمان کردم همانند پدرت میباشی و راه او را میروی. ناگهان به من خبر دادن که در هواپرستی چیزی فروگذار نکرده و توشهی برای آخرت خود باقی نگذاشته ای. دنیای خود را با تباه کردن آخرت آبادان میکنی و برای پیوستن با خیشاوندانت از دین خدا بریده ای. اگر آنچه من گزارش رسیده درست باشد، شطر خانه ات و بند کفش تو از تو با ارزش تر است و کسی که همانند تو باشد نه لیاقت پاسداری از مرزهای کشور را دارد و نه میتواند کاری را به انجام رساند، یا ارزش او بالا رود، یا شریک در امانت باشد، یا از خیانتی دور ماند. پس چون این نامه به دست تو رسد نزد من بیا انشاءالله. حالا در نهج البلاغه آمده به منذر ابن جارود عبدیه، بعضی میگن این به ابن عباس بوده یا شبیه این به ابن عباس هم نوشته شده که حضرت اون نامه میگن که اگر ادامه بدی به کارات تو رو با شمشیری میزنم که هر کیو با اون زدم صاف رفته جهنم. به ابن عباس. بهره امروزین چیه؟ پیامبر اهل عدالت بدون اغماز بود. خب امروز نیاز کشور چیه؟ آقا میفهمن عدالت سرلوحه مسائل کشوره. خب تندی میگیم خدا رو شکر. عدالت سلوی مسائل کشوره، مجلس شورای اسلامی، دولت محترم، قوه قضاییه، به وظایفتون عمل بکنید. این تنازل دادن بحثه. عدالت هم فردیه، هم خانوادگی، هم اجتماعی. عدالتی که من و شما باید اجرا بکنیم در حوزه فردی چیه؟ حسن جان، پسرم، لا تحبب لغیرک ما لا تحبو لنفسک، ولا تحبب لغیرک ما تحبو لنفسک. لا تحبب لغیرک ما لا تحبو لنفسک، یعنی آنچه بر خودت نمیپسندی بر دیگرانم نپسند، و آنچه بر خودت دوست داری همون بر دیگرانم دوست داشته. این معنای عدالت فردیه. تندی از زیرش در نریم که ما مد نظر نیستیم. چرا؟ قطعا ما مد نظریم، ما مخاطبیم. در حوزه خانوادگی رعایت حق همسر، فرزند، برادر، خواهر، پدر، مادر، اینا عدالته. پدر و مادر ما حقوقی دارن، فرزندان ما هم حقوقی دارن. یه وقت میگیم حق پدر و مادر به گردن فرزند، بله اینا حقوق پدر و مادره، اینا هم حقوق فرزندانه، متقابل حق. برادر و خواهر، زن و شوهر، ما حقوقی داریم، نمیشود اینها را رعایت نکنیم و ادعای عدالت داشته باشیم. عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی کار دولته. نه خیر، الان به خودمون کار دارم. عدالت اجتماعی یعنی خمس، یعنی انفاق، یعنی رسیدگی به دیگران. اگر ادعای پیروی از پیامبر رو داریم، اگر به اون پیامبر عزیز ایمان داریم، این که امروز خودمون رو از ذیل عدالت خارج بدونیم و بگیم ما مشمول نیستیم، خب این ادعای واهیه، حتما ادعای واهیه. اولین کاری که پیامبر کرد جامعه رو به سمت یه عدالت بدون اغماز برد که اون عدالت توش هیچ تعارفی نیست و ما اگر پیرو به پیامبریم امروز باید همون عدالت رو اجرا کنیم. میکنیم؟ یه جاهایی بله، یه جاهایی نه. ما الان در کشور در اجرای عدالت یه جاهای استانداردهای دوگانه میبینیم و این قابل قبول نیست. اگر میگیم کسی در فضای مجازی حرف بی حساب میزنه باید پاسخ بده، باید رسیدگی بشه، باید برخورد بشه، این هر کی دیگه استثنا نداره. نمیشه من بی حساب حرف بزنم، به یه قشری توهین بکنم، فضای جامعه رو به هم بریزم، اختشاش و گرفتاری ایجاد بکنم، بگن اینو کی گفته؟ خودیه، از خودمونه، نیتش خیر بوده، خدمات داشته، با من برخورد نکنن. از اون طرف یک کسی به عنوان بازیگر، به عنوان ورزشکار، به عنوان هنرمند، هرچی صحبت بکنه ما بگیم با او برخورد بکنه، این عدالت نیست. عدالت تو این چیز استثناء بر نمیداره. خب نه آخه اون حرف اول رو غلامی زده، بالاخره دیگه خدماتی داشته، کارهایی کرده، همین گرفتاری همینه. نجاشی شاعر بود، چقدر برای امیرالمومنین شعر گفت، تو جنگا شعر میگفت، سپاه رو تحریک میکرد. این دزدی کرد و دزدیش هم تمام شروطو داشت. امیرالمومنین گفتن او رو بیارید، آوردن چهار تا انگشتو قطع کردن. چیکار کرد؟ صاف رفت پیش معاویه، صاف رفت و شد دشمن امیرالمومنین. برای معاویه ضد امیرالمومنین شعر میگفت. بگه نه خب نجاشی مگه خودی نبود؟ از خودمون نبود. خودی یعنی کسی که قواعد را رعایت میکنن. نمیشه من یه توهین بکنم به ورزشکارا، به هنرمندا، به بازیگرا، به یه قشری، به موسیقیدانا، با من برخورد نکنید. یه هنرمند یه چیزی بگه، بگین با او برخورد کن، این عدالت نیست. اگه عدالته، تیغ عدالت استاندارد دوگانه بر نمیتابه. اگر یکسان برخورد کردی مردم اون وقت تو رو عادل میدونن، میگن آره، میگن آقا هر کس حرف بی حساب میزنه باید جواب بده. هر کس، قانون نگاه کنید، ما در قانون میگیم هر کس، حالا شخص میگیم که شخص حقیقی و او، ما تو قوانین میگیم هر شخص. این یعنی چی؟ بر اساس اصل 107 قانون اساسی رهبر جامعه اسلامی در مقابل قانون با بقیه مردم یکسانه. این مر قانون اساسیه. تو عدالت باید با همه یه جور برخورد کرد. نمیشه من خلاف قانون حرف بزنم، عمل کنم، با من برخورد نکنم، ولی وقتی یه نفر که حالا نسبت به نظام یه موضعی داره با او برخورد میکنن، او مثلا تندی،
خب این که شد شخصی، که خدا رحمت بکنه شهید مطهری رو، برای یه مسجدی گفتن آقای مطهری شما یک امام جماعتی معرفی کنید. شاید برای یه آقای رو معرفی کرد، پیرمرد اونجا رفت، اونجا مشغول شد به نماز جماعت و اینا. مدتی گذشت، شهید مطهری کتاب مسئله حجاب رو نوشتن. اهالی مسجد اومدن سراغ شهید مطهری که آقا این چه امام جماعتی بود شما معرفی کردی؟ به اسم به شما بدوبی را میگه به خاطر کتاب مسئله حجاب، و میگه این فلان کرده. چون کتاب مسئله حجاب شهید مطهری نمیشه، میگفتن شهید مطهری با این کتاب زنا رو پررو کرده. یعنی چی؟ که دست و صورت باز باشه، زن مشارکت اجتماعی داشته باشه فلان. حتی رفقای شهید مطهری در رد ایشون کتاب نوشتن که با شهید مطهری جواب داد. خب گفتن این تو مسجد به اسم، نه یه بار نه دو بار، ده ها بار اسم میبره به شما توهین میکنه. امام جماعت شهید مطهری چی گفت؟ گفت ببینید اگه به شخص من چیزی میگه، این از بین برنده عدالت او نیست و از بین برنده صلاحیت او نیست، بذارید به کارش ادامه بده. به من چیزی گفته؟ به اسلام که فحش نداده که، به من فحش داده. شما این نگاه رو مقایسه بکنید با برخی نگاه ها. عدالت تعارف نداره که. وقتی عدالت یه تیکه یکسان برای همه اجرا شد، بعد من میپذیرم تو بخوای عدالت اجرا کنی، میپذیرم. و الا اینکه بخوای دوگانش بکنی، این از ماست اون از ما نیست، اینجوری بخوای اجرا بکنی، من نمیپذیرم از شما. دومین محوری که پیامبر عزیز ما تلاشش رو مصروف اون کرد و تو این 23 سال بر اون تلاش کرد، معرفت شفاف و بدون ابهام بود. جامعه باید عارف، آگاه و عالم بشود. این خاصیت حکومت حقه. حکومت حق همیشه تلاش میکنه مردم آگاه بار بیان. نقطه مقابل حکومت باطله. حکومت باطل تمام تلاشش اینه که تا میشه مردم جاهلتر و ناآگاهتر باشن. چون هرچی افراد جاهلتر، حکومت بر اونا راحتتر و سادهتر. پیامبر تلاشش رو گذاشت برای معرفت شفاف و بدون ابهام. از نهج البلاغه از امیرالمومنین خطبه 95 بخونم و بعد یه توضیحی در موردش عرض بکنم. در خطبه 95 وجود نورانی امیرالمومنین سلام در بخشی از خطبه می‌فرمایند که خدا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را به هنگامی مبعوث فرمود که مردم در حیرت و سرگردانی بودند، در فتنه ها به سر می بردند، هوا و هوس بر آنها چیره شده و خود بزرگ بینی و تکبر به لغزش های فراوانشان کشانده بود و نادانی های جاهلیت پست و خارشان کرده و در امور زندگی حیران و سرگردان بودند و بلای جهل و نادانی دامنگیرشان بود. پس پیامبر در نصیحت و خیرخواهی نهایت تلاش را کرد و آنان را به راه راست راهنمایی و مردم را به حکمت و موعظه نیکو دعوت فرمود. پیامبر عزیز ما با چه جامعه‌ای مواجهه؟ اول بگیم چی بودن، بعد پیغمبر چی کار کرد، بعد بهره امروزینمون رو ببریم. وضع موجود امیرالمومنین اشاره کردن، اما نمونه‌هایی رو عرض بکنم که اینا چه شکلی بودن. در قرآن کریم اینو میبینیم که پیامبران میان، از جمله پیامبر عزیز ما، در مقابل مردم قرار میگیرن، اونا رو دعوت میکنن به یکتاپرستی. پاسخ چیه؟ حضرت میاد میگه که خب شما چی میپرستین؟ میگن این سنگ و چوب. حضرت میگه این سنگ و چوب ها خودشونو خلق کردن؟ نه. میتونن چیزی خلق بکنن؟ نه. نمیخواد چیزی خلق بکنن. فرض کنید برای بود شیرینی آوردین، خوراکی آوردین، یه مگسی میده دیگه از این شیرینی رو بر میداره که بره، بود شما میتونه شیرینیش رو از این مگس پس بگیره؟ میگفتن نه. حضرت میگفت خب پس این بود ناتوانه، کاری نمیتونه انجام بده، چرا اینو میپرستین؟ خدایی رو میپرستین که خالق شماست. پاسخ انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مهتدون و مقتدون. باباهای ما اینجوری بودن، همین با سنگ و چوب و اینا، ما هم همینا رو میپرستیم. از جمله خرما میپرستیم. این ضرب المثلی که میگن فلانی هم خدا رو میخواد هم خرما رو، این ریشه داره دیگه. اینا یکی از کارهایی که میکردن از خرما، با خرما خدا درست میکردن. خب خرما هم جدید خدایی درست میشد. بعد اینو میپرستیدن. یه مرتبه قحطی میشد، تو قحطی نسبت به خدا میل پیدا میکردن. یعنی طرف مثلا خدا رو میپرستید همزمان نگاه میکرد که من چه خدای خوشمزهی. بعد طرف میخواست هم خدا رو داشته باشه هم خورما رو بخوره. مثلا این خدا و خورما ریشه اینجوری داره ها. حالا خدا رو پرستیدیم، خدای حالا دستم نشه بشی مشکل نداره، یه دیگر دست رو مثلا بکنن بخورن. این ریشه تاریخی داره، خدا و خورما، از خورما خدا درست کردن. حالا مثلا 500 تا خورما رو به هم بچسبونیم یعنی چه کار میدونه بکنه؟ خب این نقش آفرینی میکنه دیگه. یعنی خورما ها میخوان یه کاری انجام بدن، از خورما خدا درست میگردن. انا وجدنا آباءنا علی امته، ما بابامون اینطوری بودن. قرآن میگه بابا اولا کان آباءهم لا یعقلون شیئا ولا یعقلون، که باباشون نه عقل داشتن نه هدایت. خب آخه حرف غلط داری میزنی. میگم چرا این کارو میکنیم؟ میگه بابام این کارو میکنه. خب بابات هم کار غلطی میکرده. این شد استدلال. ادامه همین روند در زمان پیامبر عزیز ما هم هست. جالبه، میگفتن سراغ فلانی میرین پنبه بکنین تو گوشتون که یه وقت شما رو منحرف خب بشنو با دلیل با استدلال رد کن. میگفتن نه، ابو جهل ابو لهب پشت سر پیامبر حرکت می، یعنی حضرت که راه میرفتن این پشت سر حرکت میکرد. وقتی افرادی تازه وارد مکه میشدن حضرت میخواست صحبت بکنه، ابو لهب از پشت اشاره میکرد من عموشم زبونم لال علیاذ بالله مجنونه، حرفاشو گوش نکنیم. نمیذاشتن بشنون پیغمبر چی میگه. یعنی انقدر مطمئن بودن که حرف خودشون غلط و حرف پیغمبر درسته که اجازه شنیدنشو نمیدادن. توی دل شب ابو جهل را میفتاد از رو پشت بومها، خودشون میرسون بالا سر خونه پیامبر، بالای پشت بوم. حالا خونه ها طوری بود مثلا رو صدا می اومد و اینا. میدید ابو لهب از اون ور و ابو سفیان از اون ور دارن میان. مثلا ستایی با هم میرسیدن. یا یکی میاد دوتا اونجا. مثلا میپرسن شما برای چی اومدین اینجا؟ هر ستاشون یه پاسخ میدادن. میگفتن که اومدیم که یه وقت این فلانی کسی رو جذب نکنه، کسی به او مثلا ملحق نشه، مردم رو از او دور کنیم اینا. ولی میدون راستش چی بود؟ ستاشون اومده بودن قرآن گوش کنن. چون هر ستا میدونستن که این کلام کلام بشر نیست، هر ستا میدونستن. بعد میگفتن خیلی خوب کسی نیست، کسی بریم. هر ستا میرفتن، بعد هر سه نگاه میکنن که اگه اون دوتا رفتن باز بیاد گوش کنه، چون خودشون میدونستن این کلام کلام خداست، فصاحتش بلاغتش. که هر ستا آدم های اندیشمندی هن. ابو سفیان بالاخره حاکم مکه است، آدم عقب مونده که نگه. ابو جهل و ابو لهب هم همینطور عالمن ولی نادون، عالم جاهل. خرافات در میان اینها چطوره که امیرالمؤمنین میفرماید که شما غرق در گرفتاری و فتنه و تعصب و اینها بودین؟ اشاره بکنم به یکی دو تا مورد. وقتی که خوشسالی میومد در میان اینها، مثلا در مکه در میان قریش، برای این که خدا بارون بفرسته اینا چیکار بکنن؟ خوبه اینا برای بارون جسارتن یه گاوی رو میگرفتن و یه آتیشی رو مثلا یه چیزی به دم گاو میبستن اینو آتیش میزدن. این حیوان بیچاره دمش آتیش گرفته و داره به بدنش سرایت میکنه، شروع میکرد به دویدن و بیتابی کردن و فلان. اینها اینا معتقد بودن این تأثیر داره در بارش باران. چه ربطی داره آخه؟ یه حیوان رو سوزوندن، حیوان دیگه حیوان آتیش میگرفت میسوخ، به این برانور خودشو میزد از بین میرفت، که اینا میگفتن خب این اثر داره در بارش باران. بعضی وقتا جسارتا گاوها رو میآوردن که اینا آب بخورن. بعد اگر که گاو ماده ای آب نمیخورد برای که آب بخوره گاو نر رو میزدن. خب این گاو آب نمیخوره خودشو بزنید آب بخوره دیگه. میگفتن نه، اگر گاو ماده آب نخورد بعد گاو نر رو بزنی. اون گاوه نر بدبخت رو میزدن که این گاوه ماده آب بخوره. حالا این دوتا چه ربطی به هم دارن؟ اینا رسومی که در تاریخ ذکر شده به نظر شما مضحک میاد ولی هست و الی آخر. مثلا کسی از دنیا میرفت شطورشو در کنار او دفن میکردن، شطورشو در کنارش به خاک میسپردن. چرا؟ میگفتن وقتی که از دنیا میره بخواد تردد بکنه یه مرکبی چی؟ همراهش باشه. خب شما الان شطور رو که خاک کردید که این میمیره که، بعد اون چجوری میخواد از این استفاده بکنه؟ اصلا فکر نی شطور در کنار فرد بعد به خاک سپرده بشه. لذا میبینیم وقتی که پیامبر ما مبعوث میشه در میان قریش 17 نفر کلن با سوادن و در اوس و خزرج 12 نفر. این تازه جالبه وقتی نگاه میکنیم این افتتا مرد بودن، یعنی توشون زن نمیبینیم. وضع جامعه به جهت علمی، به جهت آگاهی، به جهت فهم و معرفت افتضاحه. افتضاح. پیغمبر با این جامعه مواجه. نتیجه تلاشش چه شد؟ اگر که زنده بودیم انشالله فردا بریم سراغ این که نتیجه این تلاش ها چجور شد و ما امروز چه بهره‌ای میتونیم ببریم از این که پیامبر برای معرفت و علم و آگاهی این مقدار ارزش قائل بود و این مقدار تلاش کرد. خب عرضم تمام سال روز شهادت پیامبر عزیزمونه، پیامبری که برای عیادت از انسانها حتی دشمنان خودش سبقت میگیره. اون کسی که شکمبه شطور خالی میکرد بالا سر پیغمبر، یه مدتی پیغمبر تردد کردن، اتفاقی نیفتاد. سوال کردن که مثلا فلانی رو نمیبینیم، گفتن بیمار شدیم، همین که خاکستر میریخته، زباله میریخته، شکمبه شطور میریخته. حضرت فرمودن بریم عیادتش. رفتن عیادتش، این یه چیزی رو خودش کشیده بود، ملحفه چیزی بود و اینها، اون زیر زجه میزد و روش نمیشد با پیغمبر مواجه بشه و داره که در نهایت شهادت این رو گفت و از اون زیر خارج شد، خودش انداخت تو بغل پیغمبر. پیغمبری که وقتی میشدیدن کسی نیاز داره، مثل زینب ام المساکین، یه زن 70 و چند ساله ای که کارش رسیدگی به ایتام بود در مکه، آخر عمری خودش فقیر شد. پیغمبر از مدینه پیغام دادن، او رو خواستگاری کردن، یه پیرزنی که 2 ماه بعدم از دنیا رفت، براش سری مهریه‌ای فرستادن که عزت او جریحه‌دار نشه. پیغمبری که بسیاری از یارانشون رو خودشون غسل کردن، خودشون کفن کردن، با دست خودشون به خاک سپردن. این پیغمبر چند روزه که در بستر بیماری هست و خیلی ها عیادت پیغمبر نیومدن. این 3 روز آخر حضرت زهرا سلام الله علیها دیگه اومدن خونه پیامبر و تو خونه موندند و مراقبت میکردن از پدر و خیلی هم بیتاب بودن. گویا مثل امروزی که دوشنبه بوده، پیامبر فرمودن که اعتونی به دواتن و کتفن، بر من دوات و کاغذ بیارید، اکتب لکم کتابا لن تذلوا بعدی، یه چیزی بنویسم که بعد من گمراه نشید. یه کسی جسارت کرد به ساحت پیغمبر، من نمیگم دیگه چی گفت. حضرت فرمودن من زنده‌ام، اینجور دارید میراث من انکار میکنید، من برم میخواد چی کار بکنید؟ مثل امروز دیگه حالت پیغمبر حالت احتضار شد. ابن عباس میگه که پیامبر امیرالمؤمنین رو فرا خوندن، حضرت نشسته بودن، تشریف آوردن جلو، من نمیفهمیدم پیامبر به امیرالمؤمنین چی داره میگه، ولی میدیدم که امیرالمؤمنین دائما سرشون رو به علامت چشم گفتن پایین میارن و هی تایید میکنن. معلومه پیغمبر چی داره میگه. میگه علی جان فقط صبر، فقط صبر. پس همین امروز هم شروع میشه، اینو نمیذارم به فردا بکشه، از امروز شروع میکنم.
ابن عباس میگه بعد از امیرالمومنین صدیقه طاهره اومد جلو که از همه بیتابتر بود. نمیدونم پیغمبر به صدیقه طاهره چی گفت، دیدم اشک فاطمه متوقف شد به لبخند. لبخند صدیقه طاهره یعنی قصه تمام اهل بیت، اونم بمانه. ابن عباس میگه لحظات آخر بود دیگه، پیغمبر حالتشون حالت رفتن بود. تو این حالت امام حسن و امام حسین اومدن جلو. این دوتا بچه خیلی پیامبر رو دوست داشت، خودشون انداختن رو سینه پیامبر. احتضار برای محتضر طولانیه، لذا میگن اطراف محتضر رو خلوت کنید، سینش رو سبک بکنید که راحت تر از این دنیا بره. امیرالمومنین بلند شد که حسن اینو بلند کن. ابن عباس میگه پیامبر فرمودن علی جان دست نزن، بذار این دوتا رو سینه من رو کن. این دوتا آقازاده رو سینه پیامبر بودن، پیامبر در همین حالت جان دادن. 95 روز بعد امیرالمومنین میگه باز تمام شد. اشاره کردم به این بچه ها، گفتم حسن، حسین، زینب، ام کلثوم بیاین. این دوتا دوباره اومدن خودشون رو انداختن رو سینه مادر. اینجا امیرالمومنین میگه ندا اومد علی بچه ها رو وردار، ملائک نمیدونه تحمل کنه. من میخوام عرض بکنم یا رسول الله، یا امیرالمومنین، بچه ها خودشون رو سینه انداختن، یه جا با مهربونی گفتید برشون ندارید بذارید باشه، یه جایی ملائک نتونستن تحمل بکنن بچه ها رو برداشتید، اما یه روزی بچه ها یه روزی هر کی خودش رو سینه انداخت با تازیانه جداش کرد.